سه دارد با سلام و درود بر برنامه‌تون. سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
آیا صدرت موضوعی که اعلام کردیم با شما در میان بذاریم موضوع تزویر منافع مشترک است. همونطوری که میدونین ایران خیلی از منافع خودش را به سمان بخص چه در نظام شاهی و چه در نظام شیخی به ان ایرانیان میبخشد. متاسفانه مردم ما نیز به این بخشش ها واکنش آنچنانی نشان نمیدهند. از بخشش دریای مازندران و که اینک باز به با 10 سال دیگه تمدید شد و خبرهای حاکی از این که قرار است این توافق نامه، البته این رژیم هر خیانتی را که انجام داده است به نام توافق نامه یا توافق نامه به خورد مردم ایران داده است. از اون جمله امضای قرارداد خائنانه الجزایر که اون را تفاهم نامه نامید. به هر حال این موضوع تزویر منافع مشترک را خواستیم با شما در میان بذاریم و اهم مهم موضوع را که ملت ایران چرا به این آشکاری میبینند که منابع اونها را به سمان وقت چه در نظام شاهی چه در نظام شیخی میبخشند ساکت نشستند. میکروفون در اختیار شماست.
بله، خیلی ممنون هستم از دعوتتون آقای جوادزاده. خوشحالم که در خدمت مخاطبین رادیو عصر جدید هستم. امروز روز جمعه 3 مرداد ماه 1399 برابر با 24 جولای 2020 هستش که این گفتگو رو با هم دیگه دارید. مناسبت این صحبت و مناسبت این عنوان این صحبت یک سندی بود که 2-3 روز پیش روز سه‌شنبه‌ای که گذشت منتشر شد توسط کمیته‌ای که برای تحقیق روابط یا دخالت‌های دولت امریکا، دولت روسیه در امور داخلی انگلیس بوده. این عرشبت که گزارش حدود 10 ماه پیش آماده بوده، ولی اینا 10 ماه آقای بوریس جانسون نگرش داشته و منتشرش نکرده و تا بالاخره همین سه‌شنبه گذشته اونو منتشرش کردن که راجع به اون صحبت میکنه. حالا ما به اصطلاح اون مرکز اصلی صحبت‌های امروز ما مسئله منافع مشترک و در واقع اگر که بخوایم به همین این یکی دو کلمه بپردازیم بایستی که در مورد سیاست این منفعت‌ها، این منافع مشترک رو در به اصطلاح امور سیاسی کشورها بیشتر راجبش میشنویم. در ایران هم متاسفانه هم، ولی خب حالا میگم به بهانه این سندی که افشا شد در انگلیس. خب سیاست لازمه که برای بار چندم تعریفش بکنیم. در غرب آنچه که بهش به اصطلاح تعریف میدن این هستش که سیاست یک علمی است، یک روشی است، یک دانسته است برای رسیدن به قدرت، برای در قدرت ماندن، هر جوری شده در قدرت ماندن، هر جوری شده به قدرت رسیدن و هر جوری شده منبعیات قدرت رو پیش بردن. این سیاستی است که در غرب، غربی که غربه ولی لنین زده است، با اون افکار به اصطلاح اصیل دانستن قدرت این مسئله رو به این ترتیب پیش برده تا حالا که حالا این موزلات، این بحران‌های همه جانبه در از شبکه که قلمروهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر دنیا بحران‌های عظیمی باهاش روبرو هستش قرد و متاسفانه کشورهایی مثل کشور ما. خب حالا ولی این گفتیم این انتقاده، این تعریف غلطی است از دید من از قدرت. تعریفی که بر اساس حقوق میشه از قدرت کرد و باید از قدرت از ببخشید سیاست کرد، تعریف حقوقی سیاست رو به این ترتیب به دست میدم که تدبیر امور، یعنی اینه که ما برای تدبیر امور زندگیمون چه در سطح فردی چه در سطح عرشبت که خانوادگی، چه در سطح شغلی، چه در سطح محله و خیابان و کوچه و روستا و شهر و استان و بگی برو تا کشور و منطقه و بعدم دنیا، سیاست گردانندگی امور رو چی ما میبینیم ازش، چی در نظر داریم؟ اگر که این تدبیر امور رو، علم سیاست رو به این ترتیب بر اساس حقوق تعریف بکنیم، اون وقت دیگه این منافع مشترک بیمنی میشه کاملا. خب منافع مشترک، منفعت در مقابل ضرر میاد، یعنی نمیشه که ما یه چیزی رو بزنیم روی میز، هر چقدر که من این ور میز نشستم شما اون ور میز نشستید، یک حجم به اصطلاح مشخصی داره، از این حجم مشخص یه مقدارشو شما ببری یه مقدارشو من ببرم، هرچی من بیشتر ببرم شما کمتر میبری، هر چقدر شما بیشتر ببری من کمتر میبرم. این منافع مشترک تازه موقعی است که من و شما در دو طرف میز در یک سطح قرار گرفته باشیم، نه بر اساس یکی سلطه گر یکی سلطه بر. آنچه که در کشور ما در طی به اصطلاح سالهای متمادی در تاریخ معاصر سیاسی ایران شاهدش بودیم، متاسفانه همین انگلیس چجور بود که در عرشبت که سیاست داخلی ایران چه دخالتهای گستردهی داشت، سفارت انگلیس تصمیم میگیره کی وزیر بشه، کی وکیل بشه، کی چه کاره بشه، کی نخست وزیر بشه یا نشه، آقای محمد رضا پهلوی در قدرت بمونه یا نمونه، یا عرشبت که در سال 32 کودتای عملیات آژاکس رو انجام بدن بر علیه مردم در واقع و حکومت آقای دکتر مصدق. حالا همون نسخه‌ای که میپیچیدن برای تمام دنیا از جمله برای میهن عزیز ما که تبعاتش رو نه تنها ما نه تنها منطقه بلکه کل دنیا دیدن، این خشونت‌هایی که گسترده شده، حالا دودش داره به چشم خودشون میره و اون دارویی که برای ما تجویز کردن رو حالا خودشون دارن مزه مزه میکنن و به این ترتیب به قول معروف گندش در اومده و میبینیم که آن دارو که ایشان کردن خود عرشبت که باعث ضررهای بسیار عظیمی شده در کشور خودشون. آبروی دولت انگلیس رفته، عرض میکنم دولت به لحاظ این که هم قوه مجریه هم قوه قضاییه و هم قوه مقننه در این راستا دخالت داشته، دستش آلوده است در به اصطلاح حزبای مختلف، چه حزب کارگر و چه حزب به اصطلاح ارزم به خدمت شما محافظه کار. اینا همه منافع مشترک خودشون رو دیدن که طبق گفته این گزارش چشمشون رو به اصطلاح ببندن، روش کنن رویشان را بکنن اونور و نبینن این به اصطلاح فسادهای مالی که انجام شده. فقط هم قدرت‌های دولتی نبوده، قدرت‌های غیر دولتی در شرکت‌های چند ملیتی و فراملی و فرامرزی هم در این ماجرا ظاهراً دستشون آلوده. حالا یک برای اینکه عبرت بگیریم دیگه، به هر حال نمیشه که آدم ببینه که یکی داره از یه راهی میره، اگر که همینجور ادامه بده از یه پرتگاهی میفته پایین، بعد عبرت نگیره همون راهو بخواد بره، این یه کمی با عقل سلیم جور در نمیاد. در نتیجه ببینیم که چی شده در این کشور که این امپراتوری که طی دهه ها بلکه بیشتر میگفتن خورشید در اون امپراتوری غروب نمیکنه، حالا به این وضعیت هزار و نزار افتاده که میبینیم. از وقتی که در سال 91 به اصطلاح اون اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و بعد آقای یلسون شد رئیس جمهور و بعدم دومین رئیس جمهور آقای ولادیمیر پوتین اومد، اینا یک عده خاصی از خاصی از امنیتی ها نظامی ها طبقه خاصی از شوروی سابق اینا قدرت رو در دست گرفت. یه مقداری از اینها با پولهای آنچنانی بادآورده نجومی واقعا به کشورهای مختلف اینا مهاجرت کردن و قوانینی که اون کشورها داشت و استفاده کردن و چه بسا که تأثیر گذاشتن در قوانین مهاجرت در اون کشورها برای اینی که خودشون به اونجاها مهاجرت بکنن و پولای کثیفشون هم ببرن اونجا با پولشویی. از جمله و به خصوص از این کشورها دولت انگلیس بود. به این ترتیب که اون پولدارهای عجیب و غریب روسی به انگلیس مهاجرت میکردن به همراه پولاشون که اون سیستم بانکی پولی که اونا دارن با به هر حال رانتهایی که به این اون میدادن با رشوه هایی که به این اون میدادن با پولشویی های عظیم پولشون رو پول کثیفشون رو غیر قانونیشون رو تمیز کردن در سیستم مالی بانکی غرب و حالا این آقا یا خانم نشسته در یکی از این به صدا مراکز مسکونی عجیب و غریب و گرون انگلیس و لندن و اونجا داره پولش استفاده میکنه واسه اثرگذاری. اینا دسترسی پیدا کردن با پولی که داشتن به سیاست مدارا که چرش کنن به سیاسان انگلیس و همچنین به قدرت‌های دولتی منظورم بود و همچنین به قدرت‌های غیر دولتی در اون شرکت‌های بزرگ به اصطلاح مالی پولی اون قدرت‌های غیر دولتی فرامرزی که در انگلیس شاید یک به اصطلاح مرکزیت هم دارن از به اصطلاح از لحاظ‌های مختلف. خب حالا اینا میان در اثر به اصطلاح خرجایی که میکنن لابیگری هایی که میکنن میان یک کسای خاصی رو میبرن به کنگره میرسونن به قدرت در حکومت و در جاهای دیگه در دولت انگلیس و در نتیجه چیزهایی که مورد نظرشون هست و کارهای کثیفشون رو توسط دولت انگلیس انجام داده اند و این کمیته این گزارش رو داده بیرون. از جمله اینی که به صورت واضح و به صورت بسیار مبرهن شواهد و قرائنی پیدا کردن که دولت روسیه در همه پرسی برگزیت دخالت کرده با شستشوی مغزی، با پروپاگاندا، با استفاده از رسانه های شخصی، با استفاده از رسانه های گروهی، با استفاده از شبکه بندی های اجتماعی و نتیجه برگزیت رو به این ترتیبی که دیدیم به صورت اینه که خارج بشن از اتحادیه اروپا در آورده. خب حالا اینا دولتی بعد از دولت دیگه، حکومتی بعد از حکومت دیگه اومدن سر کار و اون سیستم های اطلاعاتی امنیتی و انتلیجنس انگلیس از اینا با خبر بوده، اطلاع داده و اینها اصلا دیده اغماز به این مسائل داشتن و نه تنها اینا رو رسانه‌ای که چه ترس کنن به جلوش رو نمی گرفتن بلکه خیلی هم خوشحال بودن از این قضیه که حتی در اون گزارش اومده که این یک وضعیت طبیعی جدیدی هست، a new normal، یه وضعیت طبیعی جدیدی ازش توی اون گزارش یاد کرده. یعنی چی؟ یعنی دزدی، هیزی، هر شبت که رشوه گرفتن، پول گرفتن، لابیگری، با تعریفی که از سیاست دادم، پول گرفتن برای به قدرت رسیدن، در قدرت ماندن و پیشبرد منویات قدرت یک چیز خیلی خیلی ساده یه. چرا؟ برای اینکه قدرت اصله، قدرت اصیله و در نتیجه تمام نمادهای قدرت اصل و اصالت دارن و اصیل هستن و از جمله پول و به خصوص پول و برای اینه که یک کسی نماینده بشه در هر شبت که رأی بیاره و بخواد انتخاب بشه افکار عمومی خب در این انتخابات به این شکل مهندسی شده در غرب مؤثر خواهد بود، در نتیجه با تبلیغات تلویزیونی، با مسافرت‌های به اصطلاح مبارزات انتخاباتی که میکنن اینا همه خرج داره و اصلا تو این امریکا مادر شهر سرمایه سالاری برای اینه که یک کاندید و یک نامزد انتخاباتی رو بخوام بسنجنش میان اولین چیزی که نگاه میکنن میبینن که توی حساب بانکی کمپین انتخاباتیش مبارزات انتخاباتیش چقدر پول تونسته جمع بکنه. خب حالا اون آقا یا خانمی که میخواسته به قدرت برسه میگه که من به قدرت برسم، حالا در کمال حسن نیت میگه من به قدرت برسم برای حفظ منافع ملی کشورش یعنی انگلیس، اون وقت کارهای خیلی خوبی انجام میدن. یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی این که من به قدرت برسم به هر کلکی شده، به هر وسیله شده، هر چه سریعتر که شده اون بالا که رسیدم و بعد اون وقت وضع رو عوض میکنم. کما این که در ایران هم همین حرف رو زدن، در ایران هم همین حرف رو میزنن، هم در داخل اونا که رو به قدرت داخلی دارن، اصلاح طلبا، اصولگراها، تحول طلبا، و هم در خارج اونایی که رو به قدرت خارجی دارن، اونایی که مثلا از عربستان پول میگیرن، از امریکا پول میگیرن، از اون گرانت ها و پول های عجیب و غریب از خدمت شما وزارت خارجه امریکا میگیرن، از سازمان های اطلاعاتی امنیتیشون میگیرن. حالا صرف نظر از اون، این همه امکانات رسانه‌ای در اختیارشون قرار میگیره، اینا میگن که مهم نیست، من به قدرت برسم، من بشم دوباره شاه در ایران، یا من بشم ولایت مطلقه مثل فرقه آقای رجوی یا خانم رجوی، حالا اونجا کسا معلوم نیست که چی هست، بیام جای ولایت آقای خامنه‌ای، بعد اون وقت دنیا گلستان میشه از جمله ایران. خب این دروغه، این تزویره، این یک تزویر به کار بردن با استفاده از دروغ رایج منافع مشترک است. حالا ببینیم دودش چجوری رفته تو چشم انگلیس. اینا الان به این شکل، به این ترتیب، به این شدت گند قضیه به قول معروف در اومده. اون حزب مخالفشون توی مجلسشون با آقای بوریس جانسون اعتراض کرد که تو چرا این آخر منتشر نکردی؟ اون با پررویی که آدم یاد آقای احمدی نژاد و آقای روحانی و یاد آقای خامنه ای و یاد قدرتمداران داخل کشور خودمون میفته. مثلا از آقای احمدی نژاد میپرسیدن که تو آخه چرا اینقدر آمار خودکشی اون کسایی که خودشونو میکشن به خصوص تو دانشجوها زیاد شده؟ میگفته که به من جواب داد، به من ارتباطی نداره، برید از اونا بپرسید، از اونایی که خودکشی کردن و مردن. اینقدر با پررویی طلبکاری که اعتراضم میکنه به اون رسانه‌گر که چرا اصلا تو جرأت کردی همچی سوالی از من بپرسی. و به همین ترتیب آقای بوریس جانسون از همون جنس، از همون اجناس که قدرت سر و ته یک کرباز هستن همشون، حتی اگر که در موقعیت کاملا متضاد و مخالف هم دیگه باشن، گفته که تو به اون رئیس حزب مخالف گفته که تو یعنی داری میگی که، و همین شدت و حدت و پررویی و طلبکاری، تو یعنی داری میگی که این رفراندومی که ما کردیم رو مردم انگلیس نبودن که تصمیم گرفتن، بلکه دولت روسیه بود که باعث شد که چنین چیزی بشه. اون آقا برای از مرعوب شده، میترسه که چی جواب بده، برای اینکه خودشون هم دستشون ناپاکه در اون حزب مخالف، مجبور میشه سکوت بکنه، مجبور میشه که به اصطلاح یک لوس کردن قضیه بپردازه. خب حالا ما در یک شرایطی هستیم که من متأسفانه ممکنه که یه خود کمتر از معمول در خدمت شما باشم، سعی میکنم که در تمام مدت بمونم، در تمام مدت که در خدمتون هستم همیشه، ولی منو پیشا پیش ببخشید اگر که مجبور شدم دوتر برم. هر شبت که حالا در ایران برگردیم با این درسی که گرفتیم بریم در ایران. حالا یک عده هستن که روی به قدرت دارن، پشت به ملت. اینو یکی از شعارهای پرشعور، شعارهای باشعوری که مردم در کف خیابونها دادن، گفتن که مردم ایران چیان، کیان، گفتن که مردم ایران چه فرهنگی دارن. پشت به قدرت، روی به ملت. پشت به قدرت خارجی، پشت به قدرت داخلی، روی به ملت. روی به افکار عمومی داخلی، روی به افکار عمومی منطقه، روی به افکار عمومی دنیا. از جمله در افکار عمومی دنیا در کشورهای سلطه بر، از جمله حتی اسرائیل و امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و بقیه سلطه‌گران که فعلا دست بالا رو دارن و در اصطلاح همسط نشستن که این منافعی که گویا باید مشترک باشه بذاریم وسط، حالا نس نس یا چجور باستی که تقسیم بکنیم، اونا دست بالا رو دارن و البته هر جوری که دلشون بخواد، هر جوری که تیغشون ببره استفاده خواهد. حالا چی شده؟ یه عده اومدن دوباره دخیل بستن به کاخ سپید، علی‌رغم اینه که آقای ترامپ در کشور امریکا، در خود کشور امریکا منفوره، علی‌رغم اینه که در کشور امریکا حالا بعد از اون انتخابات که به اون ترتیب اومد شد رئیس جمهور، که در اونم باید بسیار تحلیل کرد و گفته بشه راجبش که چجور شد آخر که ترامپ اومد به کاخ سپید رسید، یه عده از بگم چی بی خبر، از مردم بی خبر، پشت به مردم کرده، روی به کاخ سپید کردن عریضه هاشون رو انداختن در چاه جمکران کاخ سفید که آقای ترامپ چه نشستی؟ بیا تو رو حضرت عباس کشور ما رو نجات بده و ما رو به قدرت برسون. با منافع مشترکی که داریم شما میتونی منافع ملی امریکا رو با حضور ما یعنی اونا تأمین بکنی در منطقه خاورمیانه در خلیج فارس و ما هم اونجا رئیس باشیم. حالا این کسانی که این حرفو میزنن ممکنه دیگه تو دل کسی که کسی خبردار که نیستش که حالا دیگه خیلی دارین تخفیف میدیم، ممکنه که حسن نیت هم داشته باشن، یعنی همش در فکر خودشون نیستن که به قدرت برسن و اون چیزهایی که قدرت در اختیار این قدرت مداران از قرار بود. فکر کنیم کاملا هم خلوص نیت دارن. آیا اصلا همچی چیزی ممکنه؟ حالا ترامپ خیلی مثال خوبیه. شما ببینید که دوروبری ترامپ چجوری عمر به اصطلاح شغلیشون در دوروبر آقای ترامپ چقدر کم بوده. اومدن به محض اینی که یه خود کم و زیاد گفتن، یه خود کاستی داشته حرفشون در مخالفت با آقای ترامپ، به محض اینی که تونسته اونا رو اخراجشون کرد. اونا رو نه تنها اخراجشون کرده بلکه به گل مالیدشون و لجن آلودشون کرده با ترور شخصیت، با توجه به اینی که رسانه هایی که در اختیارش هست. معدودی از اونها مثل آقای جان بولتون تونستن با کتاب نوشتن اینجور چیزا خودشون رو نجات بدن که تازه خودشون رو نجات بدن نه اینکه مردم رو نجات بدن. اگر که آقای امثال جان بولتون که اون موقعی که میخواستن معزول بکنن آقای ترامپ رو میومد و همین خاطراتش رو عنوان میکرد در دادگاه که سرپیچی کرد از این کارو میکرد، قطعا آقای ترامپ همون موقع به اصطلاح معزول میشد و عدم کفایتش رو صادر میکردن و الان دیگه رئیس جمهور نبود. ولی منافع مشترک آقای جان بولتون با آقای ترامپ و با اون حلقه قدرت به اصطلاح ایجاب کرد که آقا این کار الان اون موقع نکنه. بعد که این منافع مشترک باز کشمکش دیگه که میگم پشت میز نشستیم یه تیکه چه میدونم فرض کنید یه زرد پلو مثلا برای مثال، این یه مقدارش اون میخواد بخوره یه مقدارش آقای بولتون میخواد بخوره، خب این سرش دعواست که اون بیشتر بخوره اون یکی کمتر بخوره، اون یکی زورش برسه به این نده این یکی اصلا بلندش کنه از سر میز پرتش کنه بیرون، کمان که آقای بولتون رو با احترام استعفاشو گرفتن و از اونجا انداختنش بیرون و به محض اینه که دیدش که نه اوضاع زیادم درست نیست رفته یک کتاب نوشته، میلیون ها دلار درآمد برای خودش کسب کرده، حتی قبل از اینکه گفته شد که کتاب به اصطلاح زیاد در دسترس قرار بگیره به صورت گفتن مثل پیشفروش و اینجور چیزا. به هر حال حالا باز برگردیم به کشور خودمون، آن کسانی که میدونن پایگاه مردمی ندارن هستن که میرن سر بر آستان قدرت میساین. فرقی هم نمی کنه چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی. اون کسی که روی به قدرت داره و پشت به ملت داره فرقی نمی کنه که چه بره پیش قدرت داخلی بره بگه که من میخوام از تو اینو اصلاحش بکنم. حالا دیگه اصلاح طلبان البته خودشون خیلی خوشبختیم، خیلی خوشحالیم که بازگشتن اصلاح طلبا با آغوش باز مردم و انشالله که بتونن به اصطلاح اون جبران مافاتی رو که باید بکنن رو بکنن و هر چه زودتر این وضعیت بسیار ناجور رو به سرنوشت های بهتری تبدیل بکنن در کنار مردم. امیدواریم که این کارو بکنن، ولی چنین چیزی نیست. وقتی که میگه منافع مشترکی که من دارم به عنوان اصلاح طلب، اونی که اون میگه ما که اصلاح طلبی رو نقد میکنیم، اون میگه منافع مشترک اصلاح طلبان که من بیام توی قدرت و بعد توی قدرت که بودم بتونم از داخل باعث تغییر تحولاتی بشم و خودم هم به قدرت برسم. این دیدیم به چشم خودمون که نتیجهش چی شده. از آقای خاتمی شروع شد با اون رأی که آورد، چجوری پشت به ملت کرد و روی به قدرت کرد، چجوری اون دانشجوها رو اون در کوی دانشگاه چجوری چه فاجعه‌ای، همه آقای رئیس قوه مقننه که نشسته اونجا چجوری چه فجایعی رو در اون کوی دانشگاه راه انداخت و چجوری این آقا پشت به ملت کرد برای اینه که حفظ قدرت حفظ نظام از اوجب واجبات است. هیچ اعتمادی به مردم نداره. آقای خاتمی در مقام رئیس جمهوری گفت مردم سالاری با کدام مردم؟ یعنی شما مردم رو این قدرت پرستان، حتی اگر که در موقع غیب قدرت مدار باشن، از قدرت هم خارج شده باشن، چون معتادن به قدرت، خودشون رو ناچیز و حقیر میدونن و از اون بدتر ما مردم رو ناچیز و حقیر میدونن، میگه شرم هم نمی کنه. میگه مردم سالاری با کدام مردم؟ یعنی شما مردم، یعنی ما مردم لیاقت مردم سالاری نداریم، حیواناتی هستیم که باید چماق ولایت فقیه رو بر فرق سر ما بکوبن و ما بگیم چشم از این من برو، چشم از این من برو، چشم از این من برو، رای بده به این، رای بده بسیار خوب، از اون من برو به اون، رای نده باز هم بسیار خوب. موقعی هم که شد که تموم شد رای گیری، برو تو خونت، در سیاست هم دخالت نکن، به تو ارتباطی نداره. این سیاست هستش که چندین بار هم به تکرار میگم که پدر و مادر نداره. ما اگر که ما ایرانی ها اگر که بخوایم وضعیت خوب و خوبتری داشته باشیم، بایستی که به سیاست به عنوان تدبیر امور نگاه بکنیم، سیاست رو پدر مادر دار بکنیم. نداره این سیاستی که اینا تعریف میکنن برای به قدرت رسیدن در قدرت موندن، ولی اگر که تبدیلش بکنیم سیاست رو، هرچی بیشتر، یک روند یک شبم نیستش که یه دونه وردی بخونین انجام بشه، با عوض شدن ماها، با نپرستیدن یا کمتر پرستیدن قدرت در تک تک مردم، لااقل در یک حداقل لازمی از مردم، این سیر مردم سالاری اون به اصطلاح گذار خودش رو از دیکتاتوری ولایت مطلقه، چه ولایت مطلقه پهلوی، چه ولایت مطلقه عرض کنم که فقیه، طی میکنه و میرسه به مردم سالاری و همینجور پیش میره به مردم سالاری مستقیم مشارکتی، مشاورتی، اونی که میتونه یک کمال مطلوبی باشه که در دور دست ها میشه کم 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 بهش رسید و در اون راستا قدم زد. در نتیجه منافع مشترک با قدرت داخلی، به جز آبروریزی، به جز حذف شدن، به جز زندان و داغ و درفش کشیدن، به جز از کشور فرار کردن و سر از ایران اینترنشنال و مناطو و بی بی سی و صدای امریکا و نمیدونم یورو نیوز و این حرفا در آوردن، هیچ به اصطلاح عاقبت دیگه ای نداشته. اون خانوم یا آقایی که رفته وسیله دست قدرت شده، خودشو گول میزنه، وطنش رو فروخته. خیلی جالب بود، یه برنامه بود که مال یکی دو سال پیش دیدم یکی از رسانه‌گران صدای امریکا ببین آش چقدر شوره، اعتراض میکرد در یک مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌گران بی بی سی میکرد که توی رسانه‌گر بی بی سی، توی بی بی سی فارسی، تو درست میگفت از دید من، تو باعث استمرار وضعیت موجود شدی و باعث شدی که به اصطلاح یک وضعیت عادی شدن پیدا بکنه که اینا بگیرن و ببندن و زندان بکنن و خفقان و داغ و درفش و اعدام و ناپدید شدن ها و این بقیه چیزایی که هست. حالا البته به اون رسانه‌گر صدای آمریکا بایستی که هر شبت که اعتراض کرد و انتقاد کرد که خب بسیار خب اینی که گفتی درست، ولی آیا خودت در حد خودت به نوبه خودت هم همین کار داری میکنی یا نمیکنی؟ که از دید من جوابش مثبت هست. حالا اون آقایی که میاد رئیس ایران اینترنشنال میشه یا رئیس مناطق و جاهای دیگه میشه که دیگه بر طبق به اصطلاح تحقیقاتی که رسانه های خارجی کردن، که نگیم ماها نوشتیم، ما رفتیم به اصطلاح غلط نوشتیم، سونگری کردیم، یک سو جانبداری کردیم، از به اصطلاح آمار و ارقام و به اصطلاح عوض کردیم به ضرر اونها به نفع مردم، یک کسی دیگه که اصلا اینجا هیچ چیزی نداره، نقشی نداره، این مقاله تحقیقاتی رو منتشر کرده و گفته که اینا از کجا به اصطلاح پول امکانات میگیرن. اون آقایی که در رسانه‌گر بوده یا در ارشد که وزارت اطلاعات بوده، وزارت ارشد که آقای خامنه‌ای، آقای خاتمی بوده و رفته بیرون، حالا شده بلنگوی قدرت‌های خارجی، اون خودش رو گول میزنه که من اگر که حالا یه خورده میگم راجع به صدا قدرت خارجی، راجع به آقای بن سلمان و از اونور اوباما و از اونور ترامپ و فرق زیاده با هم دیگه نمی کنن، از اونور عرض شود که بوریس جانسون و نتانیاهو اینا میگن، ولی در حال در گوشه اون، در جوار اون، یه چیزایی هم برای اینی که این حکومت فرو بپاشه دارم میگم دیگه. به هر حال یه خوردن برنامه‌های سرگرم کننده میذارم که مردم به اصطلاح دلشون خوش باشه و از این غمی که دارن یه خورده نجات پیدا کنن. نه، این خودت رو گول زدنه. شما قدرت پرستی، شما معتادی به قدرت، شما باور داری به این کلیشه بچگانه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگر که با خودت رو راست باشی میبینی که نه، فرق زیادی با این رانتارا، با این دزدا، با این به اصطلاح کسانی که در قدرت هستن در داخل ایران که انتقادشون رو میکنی، برنامه تحقیقاتی بر علیه اونا میسازی و در تلویزیون و رسانه خودت پخش میکنی نداری. حالا تو اومدی این ور خط، از این ور داری میخوری، از نمادهای قدرت، از پول، از رانت، از امکانات رسانه‌ای، اونا از اون ور دارن میخورن. فرق نداره با هم دیگه، این به حال مردم فرق نمیکنه. این خیلی سخته که تو بفهمی، تو که رو به قدرت خارجی داری و پشت به ملت داری، که در واقع داری باعث میشی که این وضع موجود استمرار پیدا بکنه و وضع موجود هر روز که داره میشه پیش میره بدتر و بدتر بشه. خب در نتیجه اگر که بخوایم وضعمون بهتر بشه، اگر که بخوایم عرض شود که در این شرایطی که دنیا در بحران هست، ببینید یک بحرانی پیش اومد که هر یک چند قرن یک بار پیش میاد، در نتیجه فقط کشورهای زیر سلطه و سلطه بر رو مبتلا نکرده. این ویروس کرونا بدترین حالتاشو توی دست راستی ترین حکومت ها داره نشون میده، مثلا برزیل اون بولسونارو، یا مثلا عرض شود که این و بوریس جانسون، یا از همه بدتر که نمره یک رو داره در دنیا آقای ترامپ، که تازه بعد از چند ماه، از ژانویه بگیم تا حالا، یا از دسامبر پارسال بگیم تا حالا، تازه بالاخره به قول معروف دوزاریش افتاده که باید فکر کنه مثلا شاید بد نباشه که بعضی وقتا آدم ماسک بزنه. خب حالا خیلی هم خوبه که این نتیجه رسیده، ولی خب این دیر به این نتیجه رسیدنش باعث شد که هزارها نفر و بلکه ده ها هزار نفر، هم نزدیک 150 هزار نفر فقط در همون کشوری که آقای ترامپ رئیس جمهورش هست مردن. و وقتی که این آمار رو با جاهای دیگه‌ای که اینجور رفتارهای به اصطلاح مردم فریبی رو نداشتن و رو به قدرت شرکت‌های چند ملیتی نکردن و قدرت رو برای خود نخواستن، برای اینکه در قدرت موندن و پیشبرد منویات و اهداف قدرت به کار بودن، بلکه درست برعکس در کشورهایی که سیاست رو بیشتر بهش به تدبیر امور نگاه میکردن و به مردم نظر داشتن، چه آمارهای بهتری داشتن. و در امریکا و متاسفانه در کشور ما علی‌رغم تمام لاپوشانی ها و سانسور ها میدونیم که چه آمار بدی داشتیم. یک بار دیگه در اینجا به سهم خودم، به نوبه خودم، از همکاران عزیزم در ایران، از تمام کادر پزشکی، نه فقط همکاران خودم، تمام کادر پزشکی در تمام عرض شود که مراحل پیشگیری و درمان تشکر میکنم از اینه که نشون دادیم به خودمون، نشون دادیم به همدیگه، به خودمون اول و بعد بقیه، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفسی ملیمون رو با فداکاری های شما کادر پزشکی و درمانی و پیشگیری، این اعتماد به نفس فردی و ملی به نظر من در ایران افزایش پیدا کرد. باز دوباره در یک همه پرسی غیر رسمی دیگه که ما میتوانیم علی رغم تمام چوب لای چرخ گذاشتن های قدرت های خارجی، قدرت های داخلی، به تدبیر امور خودمون بپردازیم و برای تغییر دادن سرنوشت، برای بهتر شدن سرنوشت، خوب و خوبتر شدن سرنوشت، روی به قدرت نداشته باشیم و پشت به ملت، بلکه درست برعکس، دست به دست همدیگه، شونه به شونه همدیگه، در سطوح و مقام ها تصدی های مختلف برای حل کردن بحران ها به کمک همدیگه بیان. یه تکان کوچیک بیشتری نمیخواد. توجه داشته باشیم که اون تظاهرات و عرشبت که اون اعتراضاتی که قبل از کرونا بود داشت یک ابعاد بسیار ترسناکی رو پیدا میکرد برای این رژیم، که همین روزها بود که این تزلزلش رو به اصطلاح بیشتر و بیشتر حس میکرد و همین روزها بود که شاید اصلا فرو بپاشه. الان جنگ قدرت در داخل نظام فراوونه، جنگ قدرت نه در تمام نظام، در خود حالا میگن بیت رهبری، نمیشه بگن حالا خونه یا منزل رهبری. این قرآن خدا خراب میشه، حتما باید بگن بیت رهبری. در داخل بیت رهبری هم جنگ قدرت هست که این برادر بشه ولی مطلقه یا اون یکی بشه جانشین پدر. آنچنان که با حذف‌های عجیب و غریب در کره شمالی شاهد بودیم، برادرکشی‌های فراوان و به تبع اون آدمکشی‌های در ابعاد گسترده آنچنان که در کره شمالی پیش آمد، در صورتی که ما هم مثل افراد و ملت کره شمالی منفعلانه نگاه بکنیم و در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری شرکت نکنیم. هر کسی به سهم خود، به نوبه خود. نباید بپرسیم اگه میخوایم سرنوشت بهتری داشته باشیم، اگه میخوایم وضعیت بدتر و بدتر باشه، که اصلا این برنامه ها بیمعنیه که شما بیان بشینید گوش بکنید. اینا کم زحمت نیست تهیه و انتشار. اگر که نه، با توجه به اینکه وقت میذارید و میاد و اینا رو گوش میدید و انشاءالله کمک میکنید در انتشارش، میگید که نه، من شمای شنونده یا خواننده یا بیننده این مطلب، میگه که من بابا به سهم خودم، به نوبه خودم در این راه بسیار بزرگ، بسیار خوب میپذیرین راه بسیار بزرگ، یه میلیمتر که میتونم به سهم خودم، به نوبه خودم نقش آفرین باشم. منتظر نباشید یکی از اون بالا به شما بگه به چپ چپ، شما بگید چشم به چپ چپ. یکی باز بالا رهبر به شما بگه به راست راست، شما بگید چشم به راست. خودتون ابتکار میتونید بکنید. کمترین کاری که میتونید بکنید اینه که به جای منافع حقوق رو بگذارید در ذهن خودتون، در قلب خودتون، در پندار خودتون. پندار من شما هرچه بیشتر از ما، هرچه حقوق مکانتر باشه پندار ما، در نتیجه کردار ما، گفتار ما، نوشتار ما، تدبیر امور ما حقوق مدارتر میشه. آنچه که مردم ایران در کف خیابان ها شعار دادن، پشت به قدرت و روی به ملت. از این وقتی که دادید خیلی خیلی متشکرم.